خارج فقه جلسه دهم شنبه 14 هفته 1403.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و ما تعتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یعتیهم انباء و ماکان و بهی یستهزئون. به مناسبتی که شنبه ها گاهی حالا به اصطلاح بحثای اخلاقی داشتیم، امروز نکته ای رو از قرآن محضرتون مطرح کنم و در خدمت قرآن باشیم. در قرآن در آیه 4 و 5 از سوره مبارکه انعام، به تعبیری که حالا ما به کار میبریم، مراحل سقوط یک انسان یا یک جامعه یا حاکمیت رو بیان میکنه. حالا نگاه هم کنید ببینید دیگران به این نکته پرداختن یا نپرداختن. علی حال به نظر ما جای پرداختن هست. برای انسانها، تکرار میکنم، حکومتها، حتی جوامع، حتی دنیا، سه مرحله که میشه گفت مرحله طولی هم هست، یعنی مرحله مرتب، سه مرحله رو برای سقوط بیان میکنه. حالا البته ما بیشتر به هر حال باید مواظب خودمون باشیم و البته برای مردمم بیان کنیم. من براتون مجددا آیات رو میخونم. و ما تعتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. آیه 4 میگه اولین مرحله سقوط اعراضه، اعراض از آیات الهی. حالا این آیات الهی قرآن باشه یا فرمایش حجت باشه یا حتی ندای عقل باشه، لازم نیست که ما حالا آیات رو حتما نقل بگیریم، ولی انسانهایی که میخوان بیفتن تو دره سقوط، اولین مرحله اعراضه. بعد میفرماید که فقط کذبوا بالحق، فا برای ترتیب دیگه، والفاعل ترتیب به اتصالی و ثمل ترتیب به انفصالی، فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، اینا تکذیب میکنن. خب طبیعتا میدانید مرحله تکذیب مرحله بعد از اعراضه، بلا اگر کسی اعراض نکنه که تکذیب نمیکنه، میره دنبالش مثلا، اما وقتی اعراض میکنه یواش یواش دیگه تکذیب میکنه. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، پس این کذبو اتفاقی کنار اعراض ننشسته، به عنوان مرحله بعد از اعراض. لذا از این سه مرحله سقوط، اولیش اعراض از آیات الهی، دومیش تکذیب آیات الهی، بعد می فرماید فسوف یعتیهم انباء و ماکان و بهی یستهزئون، میشه استهزا. معلومه اینا بعد از تکذیب به چی میپردازن؟ به مسخره کردن. و استهزا میدونید پس از تکذیبه، و الا اگر تکذیب نکنه که استهزا نمیکنه. تکذیب میکنه، رد میکنه، شروع میکنه مسخره کردن. ببینید پس شد اعراض، تکذیب، استهزا. این سه مرحله‌ای که قرآن برای سقوط انسان‌ها مطرح می‌کنه. حالا من نکاتی رو عرض کنم و بریم سراغ بحث فقه. ببینید چند تا نکته. یه نکته اینه که سوگمندانه، شوربختانه، هر چی می‌خواید بگید، طی کردن این مراحل آگاهانه و با انتخاب ممکنه نباشه. البته اختیاری ها، نمیگم اختیاری نیست، اما خیلی وقتها طرف یواش یواش با مثلا سلوکی که در زندگی داره به این مراحل میرسه. ابتدا آیات الهی رو گوش نمیکنه، اعراض. اصلا دیدید بعضیا، من که دیدم آیون، بعضیا اصلا مثل این که از نعمت گوش کردن محرومن. از کمترین عضوی که گوش میکنه شنیدنه، برعکسش از بیشترین عضوی که استفاده میکنه زبان و تبلیغاته. یعنی عادت نکردن بعضیا بشنون، عادت نکردن. چرا؟ اگر حرفای خودشونو مثلا تقریر کنی، یا حرفی که قبول دارن تقریر کنی، حتی دستشون اینجوری هم میکنن که یه وقت از دستشون در نره، گوشی میارن جلو. ولی اگر یه حرفی که مثلا افقش با حرف ایشون فرق میکنه، گفتم براتون همین مثلا بعضی موارد ما تو جلسات خوب هستن دیگه. حالا پس کنید مثلا توی یه جلسه استاد فیزیک هست، استاد شیمیه، حالا یه تفسیری هم از قرآن میگه که مثلا من قبول ندارم. من میبینم دوستان آقا جسارت میکنن، حد که حرمت میکنن، عصبانی میشن، فشارشون بالا میره، اون طرف رو تردش میکنن. خب چرا؟ چرا ما عادت نکردیم که قدری هم بشنویم؟ البته خود جواب میدیم، مطلب آدم بشنود جواب میده. ما یه بحثی داشتیم دو سه شب پیش با یه کسی، حال بعدن ممکنه مثلا چیز بشه. خب طرف خیلی چیزا رو قبول نداره، ولی خب یه کسیست که تو دنیا مطرحه، به هر حال بحث میکنه، چه اشکال داره آدم بشنود جوابم بده؟ البته اگر جواب نداره خب بگه نداره، آفرین تو درست، همون که تو میگی منم قبول دارم مثلا. پس ببینید نکتش اینه که انسان آگاهانه انتخاب نمی کنه و این خطره. خیلی از جوامع این طوری هن، خیلی از حکومت ها این طوری هن. این یه نکته. نکته دوم، تکذیب آیات و بعدش ببخشید اعراض و تکذیب و اون بعدش مرتبه قوی و ضعیف داره. اگر بخوام از صدر اسلام مثال بزنم، خب میدونید بعضی بودن که اصلا در مقابل قرآن وایسادن، حتی میخواستن برن پنبه تو گوششون میکردن که مثلا صدای پیغمبر رو نشنون که مبادا روشون اثر بذاره. اما خب خیلی از مسلمانان صدر اسلام این مرحله رو اومدن، نبوت رو پذیرفتن، رسالت رو قبول کردن، در جنگ ها با پیامبر اومدن جلو، ولی خب بعد کم آوردن دیگه. ارتدوا بعد وفات رسول الله عده زیادی. یعنی میخوام بگم مراتب داره. خب من و شما فضلا خیلی باید تو بحث اخلاقی داریم صحبت میکنیم که نکنه خدای نکرده یه مراتبی از اعراض، یه مراتبی از تکذیب و حتی مراتبی از استهزا در ما باشه. حالا من و شما که العیاذ بالله استهزاء قرآن و ولایت و نبوت نداریم، اما مثلا خب حالا یه جریانی هست من قبول ندارم، ممکنه من مثلا از فلسفه بدم بیاد فرض کنی، مثالم بزنی بعد دردسرم درست میشه برات، ولی خب مثالم نزنی اون لطفو نداره اخلاق. ممکنه من از بحثی از بحثای فرض کنید مثلا عرفانی خوشم نمیاد، دیدید چه کار میکنن، مسخره میکنن، رد میکنن، حالا تفسیق و تکفیرش هم جای خود. ببینید به نظر من یه مراحل نگم قوی ولی خیلی هم ضعیف نیست، یه مراحل ضعیفی همیناست که اینا انسان چیزی رو بشنود. حالا میگم مگه اینا آیات الهیه؟ ولی مگه ما فقط بحثمون رو آیات الهیست؟ رو هر مطلبی هست ما نباید مسخره بکنیم. خب پس مراتب داره، قوی داره. نکته دیگه که میخوام عرض کنم دوستان، بعضی دردا دیدید آدم هم دردو میدونه چیه هم درمانو میدونه چیه. چند وقت پیش صحبت از این کمردرد ما بود با یکی از دوستان، هی میخواست درمان و دارو بده. گفتم ببین آقا جون، من هم دردو میدونم چیه هم درمانو بلدم، منتها دست خودم هم هست، منتها خب حالا گاهی آدم بعضی توجیهاتو میکنه. واقعا ببینید تو مراحلی که انسان مبتلا میشه، حالا مثل همین تکذیب، اعراض، استهزا، اینا درد و درمان دست خود آدمه. البته توفیق الهی، مدد الهی، توسل به اهل بیت، توسل به اهل بیت، کمک خواستن از اهل بیت، اینا مهمه. آدم میره امام رضا علیه السلام رو زیارت کنه، همین رو بگه، بگه خدایا منو دچار سقوط سه مرحله ای نکن. همین سه مرحله ای که در آیه 4 و 5 سوره انعام هست نکن، کمک کنن اهل بیت. ولی خوب عمدتاً خود انسان میدونید باید خواهان باشه. حالا شاید من عمدتاً هم سبق لسان بود گفتم، خیلی مهمه که خود انسان هم طالب باشه. و آخرین نکته ای که عرض کنم و بحث رو شروع کنیم، بحث فقه آقایان، اینه که سقوط، حالا همین سه مرحله ایش، گاهی فردیه که من مثل خودمون، حالا برای خودمون صحبت کنیم، یه انسان، یه طلبه ای سقوط بکنه، و کم هم نبودن طول تاریخ عالمانی که سقوط کردن، طلابی که سقوط کردن، اشخاصی که سقوط کردن، متمولانی که سقوط کردن. گاهی سقوط یک جامعه است، مثلا جامعه بعد از رسول خدا با همه ظرفیت هایی که داشت، من نمیخوام خدای نکرده اون ظرفیت ها رو نادیده بگیرم، ولی نسبت به یه امر مهمی مثل ولایت، باور ما اینه دیگه، نسبت به سنت رسول خدا، نسبت به ولایت سقوط کرد. جامعه کوفه یه جامعه ساقط بود و همینطور مثالی که داره. بعضی وقتا جامعه سقوط میکنه، بعضی وقتا حکومت ها، ممکنه جامعه هم مثلا داره مسیر خودشو میره اما یه حکومتی سقوط میکنه، نه آیات الهی رو، نه ندای عقل رو که ما گفتیم یکی از مصادیق آیات الهی میتونه باشه گوش میده. و لذا میدونید معروف هم هست حکومت های فاسد آخرین افرادی هن که خودشون پی به فساد میبرن، یعنی قبلش همه بردن خودشون توجه ندارن. تکذیب، اعراض، تکذیب، استهزا. البته باید مومی کرد، متاسفانه دنیایی که ما الان زندگی میکنیم همینه دیگه. حالا من نمیخوام بحثایی که خیلی هم شده خوبم هست الحمدلله این ایام هم زیاد این بحثاش صورت گرفت، خود ما هم خب یادداشت های بحث هایی داشتیم، ملاحظه کردید. واقعا دنیای ما الان شده دنیای اعراض، یعنی الان سوال کنن شما یه تیکه بله و خیر بزنید، آیا در دنیای امروز ما از آیات الهی اعراض شده یا نشده؟ مجموعه دنیا ها، آیا از ندای عقل، آیا دنیای امروز ما به ندای عقل پاسخ مثبت میده یا پاسخ منفی؟ و اگر پاسخ مثبت میده این مسائل چیه، این حرفات چیه؟ آیا تکذیب آیات الهی است یا تصدیق آیات الهی؟ آیا دنیا به استهزا گرفته یا نگرفته؟ متاسفانه اینه که دنیای کنونی ما در مجموعه، بازم تکرار میکنم، حالا فلان فرد و فلان جامعه و فلان مثلا شهر و فلان محله بذارید کنار، در کل متاسفانه به این سه مرحله از سقوط رسیده. انشاءالله که شما فضلا کمک کنید، ما هم دعا کنید، ما همه به دعای همدیگه احتیاج داریم. آقایون با اون توضیحی که دادم که تکذیب و اعراض و استهزاء و سقوط، حالا بگید سقوط، این سقوط آگاهانه لازم نیست صورت بگیره، گاهی اینم یادم رفت بگم تدریجی هم هست، میدونید تدریجیه، یعنی یواش یواش، اولش هم خیلی سخته براش، ولی میدونید یواش یواش به یه جایی میرسه که اول ممکنه مثلا بعضی روزا نماز صبح نخونه، خوابش ببره، یه چند وقت که نخون دیگه صبح میذاره کنار، مثلا واسونید غذاشو میخونه، بعد دیگه برایش سبک میشه، ممکنه ظهر عصرش هم همینطور، بعدش مغرب و عشا هم مگه نداشتیم کسانی که اهل نماز بودن و الان نماز مسخره میکنن؟ همین سقوط سه مرحله ای، اعراض، تکذیب و استهزا دیگه. خب اینا وجود داره، تدریجی هم صورت میگیره. ان شاء الله که حالا من و شما، خب آقا خیلی سخت کارمون، خدا رو شکر، حالا شوخی دارم میکنم، خیلی توجه به لوازم کار نمیکنیم، اون باری که از مردم رو دوش ماست، این بار، این بار حالا خودمونو داریم، بار خودمون هست، ساک خودمون هست، ساک سنگین، ساک تازه دو تا دی سه تا ساک دیگه هم، ده تا دی ساک هم داریم، اونا رو هم باید، این مسئله قیامت ما این میشه دیگه. اون وقت اون بار، چون مطمئن باشید وقتی طرفو میارن میگه به من نگفتم، زیر آیه فلله الحجت البالغه رو ببینید، میگه به من نگفتن، آخوندها نگفتن، نماز جمعه رفتم، پای منبر رفتم، حرم حضرت معصومه رفتم، نمیدونم تو قم بودم، از این حرفا. البته بعضن هم دروغ میگه ها، ولی میگه. خب من و شما رو میارن، میگن شما گفتید یا نگفتید؟ اگر گفته باشیم، اگر تلاش کرده باشیم، خب خودشو میگیرن. وقتی میگن که حلا عملت، میگه نمیدونستم، میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ دیگه تو روایت ادامهش نیومده، ولی خب این روایت ادامه داره. وقتی میگن حلا تعلمت، میدونی چی میگه؟ میگه به من نگفتن، آخوندها نگفتن، روحانیون نگفتن، اهل قلم نگفتن. میگن خب شما مال کدام شهری؟ میگه من مثلا مال فلان شهر. مال چه دورانی؟ 1400. خب آیت الله العظمای شهر از اون بالام شروع میکنن تا میان به حجت الاسلام و آیت الله و ثقة الاسلام و عماد العلماء و عماد الاعلام و میارن دیگه. آقا لسا یه مقدار دقت کنیم، باری که بر دوشمون هست، البته به مقداری که میتونیم نسبت به این بار هم غیرت و دغدغه داشته باشیم. مواظب خلاصه این سقوط سه مرحله‌ای که قرآن اشاره میکنه باشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر همراه ما باشید از درس چهارشنبه، ما دنباله بحث اعتبار ایمان در مرجع تقلید رو داشتیم. امروز هم یه نکاتی باقی مانده، من خیلی دوست داشتم همون چهارشنبه تمام میشد ولی نشد و دیدم اصلا بس خراب میشه، میدونید منزلتشو باز نمیکنه. امروز یه نکاتی مانده عرض کنم و البته بریم سراغ بحث جدید اگر برسیم. اگرم نرسیم بگم بهتون، متاسم یادم بره، فردا رو شرط چهارم میخوایم وایسیم که اعتبار چیه؟ عدالته. مرجع تقلید باید عادل باشه، فاسق نباشه، تا فردا انشاءالله، حالا اون بعیده برسیم. اما نکاتی که باقی مانده، یه نکته که ناتمام ماند، دو تا مکاتبه داشتیم، یادتونه؟ مکاتبه ابن سوید، علی ابن سوید و احمد ابن حاتم، دو تا مکاتبه. آقایان حکیم و خویی قدس سرهما، دلالت این دو روایت رو بر اثبات مطلب نپذیرفتند، یادتون باشه. گفتن این دو تا روایت دلالت میکنه بر، حالا اولیش که گفتن هیچ دلالتی نداره بر اعتبار ایمان، آقای حکیم حرفش این بود که روایت اول میگه اینا خیانت کردن، شما به خائن اعتماد نکن. خب این چه ربطی داره که ما مثلا یک غیر امامی مأمون، بستر مأمون و امینه، اصلا اون روایت مال قضاته، انصراف به قضات داره نه به مرجع تقلید. این اولی بود. دومی هم گفتن نهایتا حمله بر استحباب میکنیم، چون امام میگن معالم دین تو از یه مسن بگیر، کسی که در حب ما پا به سن گذاشته. بله. و یه تعبیر دیگه بود، کثیر القدم در امامت، این نهایتا مستحب باشه، نهایتا افضل باشه. آقایون به نظر ما این عرض جدید امروزه، به نظر ما این دو روایت، حالا سندش کار نداشته باشید، گرچه ما معمولا در این روایات خیلی دنبال سند نیستیم، روی مشی که داریم دیگه، بلدید شما، اکثریت هم با ما هستن تو این قسمت ها خیلی گیر به سند نمیدن. آقای حکیم هم گیر به سند نده، آقای خویی گیر به سند دادن. ببینید این روایات برای اثبات مدعا به گمان ما کافیه. اون روایت اول که میگه شما دین تو از شیعه بگیر، نمیخواد بگه اگر از غیر شیعه گرفتید از خائنش نگیر، میخواد بگه اصلا غیر شیعه در این امر مؤتمن به حساب نمیاد، اگر از غیر شیعه بگیرید تو دام خیانت میفتید. مگه اونا نسبت به ولایت چه کار کردن؟ دیال حد اقلش ولایتی قبول نکردن، خب خیانت دیگه. ولذا این که آقای حکیم میگن ما را حواله نداده به اهل سنت مؤتمن، روایت نمیخواد تقسیم کنه. این راجع به اون روایت اول به نظر ما. بعدم ببینید ما نباید رو کلمات، مثلا حتی من دیدید گفتم خیانتم معیار نیست، یعنی این که انسان در معرض چی قرار میگیره؟ ناامنی قرار میگیره. شما وقتی از غیر شیعه گرفتی دیگه ناامنه، حال میخواید تقلید کن یا نکن، خارجن آدم خوبی باشی یا آدم بدی باشه، ولی به هر حال شیعه نیست. امام اینجور میخوان بگن. و اما اون روایت بعدی، کل مسن بگید، گفتن که خب مسلم مسن که معیار نیست. بله، مگه ما مرجع تقلید بگیم سن درش؟ اینو حمله بر استحباب میکنیم. ببینید آقایون، روایت استحباب چیزی رو نمیخواد بگه. امام میخوان یه راه مطمئنی به این پسران ابن با ابن ماهوی، درست میگم ماهوی، معرفی کنن. اینا سوال میکنن آقا ما چون از امام هادی هم هست، یواش یواش داره اصل غیبت نزدیک میشه، ما چه کار کنیم؟ چه خاکی بر سرمون کنیم بعد از شما؟ از امام هادی و امام عسکری دیگه هیچ زمین سازی شد برای تربیت مردم برای اصل غیبت یک تلاش، مثلا زمان امام عسکری که دیگه خیلی آشکار بود، مردم آماده میکردن، روات هم خب میدونستن، خبر داشتن، حداقل بعضی شیعیان با خبر بودن. امام میگن این کثیر القدم باشه، خب بالاخره یه سابقه داشته باشه، در امر ما ثابت القدم باشه، اما نمیخوان حس رو بگن. شما از کجا میخواد مثلا حس رو در بیارید؟ ولذا ما نسبت به روایت دوم میگیم حمله بر افضل، مثلا آقای خوبی میگن حمله بر افضل الافراد. آیا الزاماً کسی سن بیشتری در حب اهل بیت داشته باشه افضل الافراده؟ یا کثیر القدم باشه در اخذ معالم دین افضل الافراده؟ بعضی وقتا نه، پیرم شده، کثیر القدم هم هست، متعصب هم هست، دغدغه مندم هست، ولی فهمش از ادله، بگید آقا ناقصه، فهمش از ادله کامل نیست، یه جوانتر بهتر میفهمه، یک کسی که اون ثبوت قدمم نداره بهتر میفهمه. لذا به نظر ما ببینید اینا رو حمله بر استحباب، الان به نظر من نمیشه فتوا بدی. آقای خویی اینو داشتن دیگه، که آقای حکیم داشتن محمولون علل استحباب، آقای خویی داشتن افضل الافراد، هر دوش تو عبارت صفحه قبلی هست. آقا ببینید از اینا استحباب در آوردن، افضل الافراد در آوردن درست نیست، ولی خب یه راهیه. مثل کسی که مثلا میگه آقا من تو این شهر از کی سوال کنم؟ میگه برو یه عالم مثلا جا افتاده ای پیدا کن، عالمی که دغدغه دین داره، ثابت القدمه. این حالا معنیش این نیست که این دیگه کسی بالاتر از این نیست، کسی راه دیگه ای نداره. لذا ما دلالت حدیث اول رو بر مراد قبول میکنیم، حدیث دوم رو قبول نمیکنیم، منتها با این بیان، نه با بیان آقای حکیم و آقای خویی. من یه قدری با سرعت گفتم که انشاءالله رو برگه ببینید. و اما یه چیزی که آقایان چی؟ نه این دو نفر، این دو سنخ، اینا شما رو کفایت میکنن، اما تنها راه کفایت ایناست؟ نه، عدات هستی نداریم، ظهورم نداره. حالا دیگه بذارید گذشته بس. و اما آقایان یه چیزی که گفت لا ینقضی تعجبی، تعجب من برطرف نمیشه، عبور آقایان هست. حالا من مطرح میکنم، شما ذهنیت پیدا نکنید، بی‌طرفانه گوش کنید. عبور آقایان هست از چیز، از روایات جماعت. دیدید آقای خویی رو، دیدید آقای حکیم رو. آقای حکیم که اصلا اشاره نمی کنن به روایات جماعت، آقای خویی هم که اشاره می کنن میگن ادله دلالت نمی کنه. من بعضی روایات رو بخونم. ببینید ما نمیتونیم از اولویت قطعی که خود آقایون به ما یاد دادن، در اولویت قطعی دیگه خب حرفی نیست. من یه دوتا روایت رو براتون بخونم. ببینید سند و اینا کامله، کار به سند نداریم، چون بحثمون نیست که الان، میخوام فقط مقایسه کنیم. میگه سألت ابا جعفرن علیه السلام عن الصلاة خلف المخالفین، سوال کردم از ابو جعفر امام باقر، این ابو جعفر هم ابو جعفر اول امام باقر، چون سائل زرار است، عن الصلاة خلف المخالفین، فقال ما هم عندي الا بمنزله الجدر. احتمالاً دارم درست تلفظ میکنم، اینا مثلا به منزله دیوار، لا حکم دیوار دارن. ما هم عندي، البته من این حدیثو میگم بالاخره بحثای علمی داریم و الا ما نمیخوایم بگیم مثلا باید جسارت کرد، باید اهانت کرد، حالا بابی بر اون باب باز نشه، اون حسابش جداست. یعنی حسد میخوان بگن اینا بالاخره از خانه اهل بیت فاصله گرفتن، تعارف که نداریم، پشت سر اینها نباید نماز بخونیم، اینا به هر حال مشکل دارن. اگر شرایطشون بخواد بگید مشکل دارن، سلوکشون، اگر اعتقادشون رو ما تعارف که نمی کنیم. ولایت و امامت اصلی از اصول اسلامه، ولو کسی معتقد نباشه نمیگیم از اسلام خارج. اون بحثایی که دیگه میدونید، من باید ملاحظه بعضی جهات هم بکنم دیگه. اما خب این اگر زراره سوال میکرد ان تقلیده هم، سوال میکنم از شما، اگر به جای ان الصلات خلف المخالفین میفرمود ان الصلات ان تقلید، تقلید المخالفین، این جواب به درد نمیخوره؟ یعنی ما بگیم چون سوال راجع به صلاته، یعنی من یه مقدار از این برخوردها با روایات ناراحت میشم، این برخوردهای اینجوری، حالا تعبیر بعضی ها نمی کنم متجمد یخزده اینا هیچ بذارید کنان، خب این بالاخره یه حدی آدم باید عرفیت رو مراعات کنه، امامی جور میگن. بعد امام میگن که یه روایت دیگه است، سندام خوبه، سندا عالیه، اینم میگه قلت لعبی جعفر علیه السلام، از امام باقر پرسیدم، اینم موالیک قد اختلفو، من دوستان شما موالی شما اختلاف میکنن، حالا اگه شیعن باشن اختلافات اعتقادی میکنن، یکی اهل تشبیه یکی نیست، یکی مثلا ممکنه بابت جبرگرایانه داشته باشه، بعضی ها نداشته باشن، یا نه مثلا بعضی هاشون فرض کن اعتقادش نسبت به شما متفاوته، یکی میگه غیب و میدونه، امامی که میگه نمیدونه. فاصلی خلف هم جمیعا، علی ابی علی ابن راشد راویه، میگه من پشت سر همشون نماز میخونم، به قول شما ها امروزی ها اوپنم، بازم، خیلی متن رو خشخاش نمیذارم. امام فرمودن لا تصلی الا خلف من تثق به دینه، نماز و پشتش کرده کسی بخون که به دینش وثوق داری، یعنی صحت دینش دیگه، منظور اینه دیگه، میدونی آیینی که پذیرفته صحیحه. حالا یه مسئله اختلافی خیلی عمیق بگیم هیچی، اما ما نسق به دین مخالف یا لا نسق به دین مخالف، مخالف قبول نداریم. خب وقتی قبول نداریم، بعد این آقا بله سوال از نماز کرده، بگیم خود نماز فرق داره با تقلید، یعنی در نماز ما باید پشت سر کسی بخونیم که نسق به دینه، اما تقلید از کسی بکنیم که بتونیم لا نسق. اگه اینجا اولویت در نیاد یا لااقل مساوات، کجا میخواد در بیاد؟ البته میدونم تو برید امتحان شورا بدید میگه آقا مسئله تعبدیه، این حرفات چیه؟ اسلام نابود میشه با این حرفا، دیدید دیگه. ما هم که شانس داریم از این، به هر حال از این افراد زیاد داریم، حال اونا کار نداشته باشید، خیلی خودتون بگید همون حرف های خوبی بزنید که فهمود از عدله چیز در نمیاد، فقط مذاق اشاره. ببینید اینا این چی تو این روایاتو آقای خوبی میگن از عدله لفظی هیچی، فقط مذاق، مذاقم که میدونید من این خب اینو بیارید به جای مذاق. اون مقاله هم که من نوشتم مذاق در بوته نقد، بعضی آقایون سوال میکنن پس اونجاها چه کار میکنید، من حرفم اینه استقصا کردم هر جا آقایان به مذاق پناه بردن یا حکم عقل مسلم داشتیم یا این روایات داشتیم. این روایات آقا جون بذارید من دیگه. میگه که رجلان یوهب با امیر المومنین، روایت بعدی میگه به امام باقر عرض کردم کسیست که امیر المومنین رو دوست داره اما ولا یتبرم من عدوه. بودن بعضی ها که امیر المومنین رو دوست داشتن، محب امیر المومنین بودن، سنی هم بودن، ولی خب ولا یتبرم من عدوه و یقول هو احب الی ممن خالفه. حتی اینم میگه، میگه من اینا رو نسبت به مثلا خلفای ثلاث دوسترم دارم، بر اونا مثلا مقدم میکنم تو دوست داشتن، اما ولا یتبرم من عدوه. بحثم سر فقط براعت نجستنه. فرمود هازا مخلتون و هو عدوون فلا تسل خلفه ولا کرامته الا ان تتقیه تتقیه او. دیگه به نظر شما این روایات اجازه تقلید رو میده؟ و ما میگم گرایه داریم که چرا شما میگید ادله لفظی کوتاه، اجماع عمده است آقای حکیم، و تو روایات هم فقط همون دوتا روایت علی ابن سوید و احمد ابن حاتم و برادرش، اونام که هیچ. این روایات اگر به نظر ما آقایون حوصله می شد و روش مانوف داده می شد، تکرارم می کنم نگید تعبدی است، ما هم قبول داریم، ولی منات امام علیه السلام می دن، از منات ما می تونیم استفاده بکنیم. حالا این که شما حالا عرفم باید داوری کنه، الان ده ها عرف شما اینجا نشستید، بعدم که صدها نفر گوش میکنن ببینیم. به نظر ما دوستان یه مقداری اینجا کم لطفی شده، نه یه مقداری، خیلی. و این روایات برای منع تقلید از مخالف، ولو آدم خوبی باشه، مجتهد اعلم باشه، ببینید همه ایناش درست، دروغو هم نیست، ولی بالاخره ولایت رو قبول نداره، شیعه دوازده امامی نیست، به نظر ما استفاده میشه. من ببینم چیز جا نگذاشتم آقایون. یه چیز دیگه هم یادم اومد اینجا دیدم، ببینید آقایون چون اینو نگم بعد میرید برگه رو مطالعه میکنید جا مونده. دو تا مقایسه دارن که ما با هر دو مقایسه مشکل داریم. یه مقایسهش که میدونید بارها پیش اومده ما مشکل داشتیم، کدام مقایسه بود؟ بگید. مقایسه با رجوع به متخصص، دیدید دیگه تقلید و تنزل میدن به صرف رجوع به متخصص، کم ندیدین این عبارت رو؟ بعد میگن خب رجوع به متخصص که کار به مذهبش نداره، کار به اعتقادش نداریم، که ما اینجا میگیم آقا تقلید صرف رجوع به متخصص نیست، که گذشت چهارشنبه هم گفتیم. یه کار دیگه هم اخیراً دیدید تو رفتار آقای خویی، مخصوصاً تو رفتار آقای خویی، که اخذ فتوا از مجتهد مثل اخذ روایت است از راوی. آیا شما در راوی ایمان و شرط میدونید؟ نه. خب پس در مجتهد هم شرط ندونید. واقعاً سوال میکنیم اخذ فتوا باز با اون بند و بیل ها، بحث تقلید، وجوب اطاعت از نظر او، که یعنی در قیامت به من بگن چرا این کار کردی، نمیگم چون امام صادق فرمودن، میگم چون فلان آیت الله گفت، چون تقلید کردم دیگه، من که اطلاع از فرمایش امام صادق ندارم، من که اطلاع از فرمایش امام باقر ندارم، من میگم از فلانی تقلید کردم. اینو شما مقایسه میکنید به اخذ روایت؟ با هم فرق میکنه. در اخذ روایت بله ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم که ایمان شرط نیست، البته بعضی وقتا میدونید یه مبنای دیگه هم داریم بهتون بگم، روایت هم داریم تا روایت. روایت مهم حساس رو ما به صرف اینکه یه ثقه نقل بکنه قبول نداریم. یه بحثی من دارم تو این کتاب جدیدم اگه انشاءالله چاپ بشه، تناسب بیان با مبین، اینو انشاءالله اونجا میبینید. و این تعبیرم شاید تا حالا نشنیده باشید یا ندیده باشید که مبین هرچه مهمتره بیانم باید بگید آقا در خور مبین باشه. مثلا پیغمبر نمیتونن ولایت امیرالمومنین رو یه بار بگن که نفرمودنم، بارا فرمودن. تناسب بیان با مبین. خب این حرفای آثاری هم داره ها. مثلا بعضا میگن تو بحثای قتل و اینا خبر واحد ثقه کافی نیست، چون پای خونه، پای خون آست احمد خونساری اینا دارن این بحث رو. خب یه حرفی، ولی ما قبول داریم در یه مسئله مثلا عادی ثقه ای نقل بکنه، اما در فتوا فرق میکنه. تلخصه آقایان، نتیجه ما با نتیجه آقای حکیم، آقای خویی و همه جز یکی از آقایون که قدری شبهه داشت، نتیجه یکیه، اما خدا وکیلی فرایند خیلی فرق کرد. ما بردیم سراغ ادله، سراغ چی آقایون اینجوری برگزار نکردن. خب دیگه بسه. الحمدلله علی کل نعمه ولا سیما نعمت الولایه. انشاءالله فردا بریم سراغ عدالت، روش فکر کنید آقایون، عدالت رو قبول کنیم نکنیم تا فردا. الحمدلله رب العالمین.